عرض در خدمت شریف شما که قانون اساسی شایسته، یعنی قانون اساسی مشروطه، متاسفانه در جامعه ما اینجور جا افتاده که مشروطه یعنی مشروطه پادشاهی و در برابر جمهوری قرار میگیره. این یک نازی از یک خلط اصطلاحه که در زمینه‌های غیر تخصصی از کسانی که وارد مباحث عمومی نیستن اینجوری گمان میکنن. حکومت مشروطه یعنی حکومت کانستیتوشنال، حکومت لزومن مشروطه پادشاهی نیست، لزومن جمهوری هم نیست. حکومت مشروطه یعنی حکومتی که یا جمهوری واقعی است یا مشروطه پادشاهی واقعی است. جمهوری واقعی یعنی مردم رئیس جمهور انتخاب میکنن و اون رئیس جمهور که نماینده مردمه صلاحیت های زمامداری خوبی داره اجمالا، و مشروطه پادشاهی واقعی هم یعنی اون حکومتی که بر اساس اختیارات پارلمان برگزار میشه و اداره میشه و شخص پادشاهی و ملکه در اونجا یک شخصیت نمادینه، غالبا غیر مسئوله. از حکومت مشروطه که ما ازش دفاع میکنیم نسبت به جمهوری بودن یا مشروطه پادشاهی بودن لابشرط هست، یعنی هیچ کدام یکی از این دوتا رو مفروض نمیگیره. عرضم به خدمت شریفتون که حکومت مشروطه قانون اساسی مشروطه داره. یعنی چی؟ یعنی دموکراتیک است. حقوق بشری مبتنی بر حاکمیت قانون است. هر حکومتی، هر قانون اساسی که این ویژگی‌ها رو داشته باشه ما بهش میگیم قانون اساسی مشروطه، در مقابل قانون اساسی دیکتاتوری و استبدادی و مطلق. خب این رو من اجمال گفتم که بدانیم بریم راجع به چی صحبت میکنیم. اما حالا میخوام وارد بحث تفصیلی خودم بشم. از آقای سالن آیت الله عزیزم درخواست میکنم هر وقت ما رسیدیم به 7-8 دقیقه به پایان وقت بنده به من با صوت شفاف و زیبای خودشون یادآوری بکنن، چون من گرم بحثی میشم ممکنه زمان از دستم خارج بشه. 7-8 دقیقه که مونده به من یادآوری بکنن. دوستان گرامی، قانون اساسی مشروطه که حالا من میخوام وارد بحثش و نسبتش با قانون اساسی جمهوری اسلامی بشم، بگم چقدر از این خصوصیات و این امتیازات رو این قانون اساسی دارد یا ندارد. قانون اساسی مشروطه یک حیث ماقوی داره و یک حیث شکلی داره. حیث ماقوی این قانون اساسی باید ملی باشد، یعنی قانون اساسی مشروطه یک قانون اساسی ملی است، یک قانون اساسی عمومی نیست. در دقش ملت ایرانه، هیچ چیز دیگری جز ملت ایران اولا رضا در دقیقه اونیست، دل مشغول سعادت ایران و ایرانیست. دو، حقوق بشریست، یعنی استبدادی دیکتاتوری و تمامیت خواه نیست. سه، یعنی از نظر دینی مذهبی مکاتب نورمتیز اتیکس یعنی اخلاق هنجاری و ایدئولوژی بی‌طرف است. نمیخواد مسیحی تربیت کنه، نمیخواد پیامبر تربیت کنه، خودش رو مربی نمیداند، خودش رو خدمتگزار در جهت توسعه و پیشرفت میداند. نقش پدر خانواده رو از حیث تربیت نمیخواد بازی کنه، میخواد جامعه ای را که درش بسترهای خود شکوفایی انسان ها فراهم هست چون این جامعه ای را بسازد و تمهید کند، بیطرفه. چهار، شهروند نداره. ما وقتی گفتیم بی‌طرفه در نقطه سوم یعنی کمالگرا و جانبدار نیست. در این زمینه شما رو ارجاع میدم به کتاب خیلی خوب آقای دکتر شیرزاد، کمالگرایی و بی‌طرفی. چهار، شهروند نداره. شهروند در اون سالاره، حکومتگرا و حاکمگرا نیست. پنج، قدرت در آن محدد است، پایه جیمی قدرت در تهدید شده است. حدود صلاحیت مقامات حکمرانی به روشنی و صراحت بیان شده است از چنین حکومتی بر عدم صلاحیت مقامات، مگر آن چیزی که به صراحت در قانون آمده است و نحوه تفسیر صلاحیت مقامات در چنین دولتی تفسیر مزیر است، یعنی در مقام شک و شک ناشی از اجمال و ابهام تفسیر مزیق می‌شود از صلاحیت‌های حاکمان چون اصل و عدم صلاحیت. شش، این نکته پنجم به معنای این است که قدرت در اون یله و رها نیست. شش، دولت در آن کوچک است، حد اقلی است، یعنی در اون دولت متورم و بزرگ نیست، کارویژه های متورم نداره، بر خوبستانه های نازو که خودش مسئولیت ها و وظایفی رو بار نمی کند که با فلسفه وجودی و قدرت آرزه. پس توسعه گراست، اوتوپیا گرا نیست، در پی برساختن بهشت روی زمین نیست و روی زمین بهشت را نمیتوان ساخت. زمین محمل و جایگاه ساختن بهشت و فردوس در این نیست. حکومتی که وظیفه اصلی خودش رو کاستن از رنج انسان گوشت پوست و خون دار میداند، این حکومت حکومت عاقل است، این حکومت مشروطه است. اوتوپیاگرایی، آرمان شهرگرایی، یعنی افزودن بسیار بر رنج آدمیان و نرسیدن به اوتوپیای خیالی. هر کشوری، هر دولتی که منابع نفتشو، منابع گازشو، منابع انسانیشو، وقتشو صرف اوتوپیاگرایی کرد، نه به اون اوتوپیا رسید، نه شهروندانشو راضی کرد، نه خودش بقا پیدا کرد. هشت، حکومت مشروطه، قانون اساسی مشروطه مبتنی بر یک نظریه عدالت موجه هست. در توزیع منابع، فرصت ها، چگونگی تمدید تکس ها و مالیات ها و توزیع این مالیات ها و سرمایه های عمومی یک نظریه عدالت موجه رو پیگیری میکنه. مثلا نظریه رالز را، نظریه سندل را، نظریه دورکین را، یلخی، گوتری، باستری حکومت نمی کنه. شما در کشور ما نگاه میکنید، یک مرتبه تعرفه میدن بر ورود کالای لوکس، یه مرتبه رها میکنن. یه بار میگن رجیستر نمیکنیم، یه مرتبه رجیستر میکنن. یه بار میگن پالایشگاه نمیسازیم، صرفه نداره، یه مرتبه میگن آقا نهضت پالایشگاه سازیم. یه بار میگن خودکفایی گندم، یه بار میگن زمین ما توانایی این حق کشاورزی نداره وارد کنیم. هی از این سو به اون سو نظریه عدالت روشنی ندارن در مورد این که چگونه باید آقا بالاخره مسکن سازی وظیفه دولت هست یا نه، مسکن مهر خوب است یا نه. یه وقت یه دولتی مسکن مهر میسازه، یه دولت دیگه میاد میگه افتخار من این است که در زمینه مسکن سازی کاری نکردم. میگه اون مسکن سازی بار تورمی داره، همین افشار ضعیف رو در آینده گرفتار میکنه. یکی دیگه میگه با این تورم موجود بعضی هیچ وقت خانه‌دار نمیشن، آسیب‌های اجتماعی درست میشه، ما مسکن سازی باید به عهده بگیریم. هیچ نظریه‌ای در این زمینه ها وجود ندارد. اگه بخوایم به شوخی بگیم قطر الاسدی، به قطری و دینی کشور داره اداره میشه. نظریه عدالت باید در اون کشور وجود داشته باشد و مبانی اصلی اون نظریه عدالت، نه جزئیاتش، چون قانون اساسی جای جزئیات نیست، مبانی اصلی اون نظریه عدالت باید در قانون اساسی آورده شده باشه. خب پس خصوصیات ماهوی قانون اساسی شایسته یا قانون اساسی مشروطه، اگر من بخوام یک بار دیگه هشتش رو فهرست وارنز بکنم، این است: این قانون اساسی ملی است، عمومی نیست، حقوق بشری است، استبدادی، دیکتاتوری و تمامیت خواه نیست، سه بی طرف است، جانبدار و کمالگرا نیست، چهار شهروند مدار است، حاکمگرا و حکومت مدار نیست، پنج قدرت در آن محدد است، یعنی قدرت در آن یله و رها نیست، شش دولت به معنای استیت شامل لجیسلیتیو پاور، جودیشیری پاور، اکزیکیوتیو پاور، تمام این قواره سگانه. دولت به معنای استیت کوچک است، یک دولت فرده متبردن نیست. هفت توسعه گراست، به دنبال کاستن از رنج آدمی، دنبال بسترسازی خودشکوفایی فردی و اجتماعی است، یعنی اوتوپیاگرا، آرمان شهرگرا و آخرتگرا نیست. و هشت مبتنی بر یک نظریه عدالت موجه است، یعنی باری به هر جهت نیست. خب اما آیا همین ها برای اینکه قانون اساسی ما شایسته باشه کفایت میکنه؟ هرگز. قانون اساسی شایسته کیفیت تدوینش باید مشروط گرایانه باشد. کیفیت تدوینش باید مشروط گرایانه باشد. کیفیت تدوین یعنی چی؟ هر قانون اساسی برای اینکه به وجود بیاد سه تا مرحله رو طی می‌کنه. یکی ابتکار، یعنی اون شما با فکر بیافتید که قانون اساسی رو یا بنویسید یا تغییر بدید. دو، برایند تغییر یا نوشتن قانون اساسی. و سه، رفراندوم نهایی. این قانون اساسی که ابتکار کردیم که عوضش کنیم یا بنویسیم، یه جمعی هم گرد آمدن نوشتن، نهایتاً باید به رفراندوم عمومی گذاشته بشد تا به اتمام برسه و فرجام پیدا بکنه. این سه مرحله رو داره. ما معتقدیم، یعنی فیلسوفان حقوق و حقوقدانان آگاه معتقدند که قانون اساسی شایسته در هر سه تای این مراحلی که عرض کردم، یعنی ابتکار، فرایند و فرجام، باید شروطی داشته باشد که اگر این شروط را نداشته باشد قانون اساسی شایسته نیست. در ابتکار یعنی چی؟ در ابتکار یعنی خواست عمومی مردم باشد، اعطا، هدیه و منت حاکم نباشد. اصطلاحا در حقوق اساسی بهش میگن قانون اساسی اعطایی. من برای اینکه لطف مدد فهم بشه ممکنه بهش بگم قانون اساسی ترحمی. ترحم بکنن بر رعیت، بزرگواری کنن، بگن رعیت ما افتخار میدیم به شما، قانون اساسی بدیم. این قانون اساسی چنین ابتکاری برای قانون اساسی نه با کرامت انسانی و هیومن دیگنیتی سازگاره نه مشروطه است. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی حق مسلم یک ملت است، اعطای هیچ بنی بشری نیست. لذا اون قانون اساسی که به نحوی از آنها چه خودش چه بازنگریش حالت اعطایی دارد، نه مشروطه است، نه دموکراتیک، نه حقانی، نه اخلاقی. دو، فرایند. قانون اساسی را باید یک مجلس مؤسسان گسترده و متکثر بنویسد. به دو قید متکثر و گسترده توجه کنید. این یک حرف ناشی از کتاب و سخنرانی نیست، محصول تجربه چند صد ساله حقوق دانان است. مجلس مؤسسانی که کمتر از 400، 500، 600 عضو داشته باشد، یک گرمخانه اطلاع محصول یک سری آدم همفید خواهد. هزینه حمامه مجلس مؤسسان نیست. یه جایی بار هم توی قهوه‌خانه جمع بشن چند تا رفیق و همکار و همفکر در حال قلیان چیدن یه چیزی بنویسن، این نمیشه. 500-600 نفر آدم که قاعدش اینه، میگن دو برابر تعداد اعضای مجلس ملی. شما میتوانید بگید به اندازه اعضای مجلس ملی و مجلس سنا به صورت متعارف در جهان باید حضور داشته باشن. به اون قانون اساسی برآمده از گوناگونی های افراد مختلف یک ملت باشه. نه این قانون اساسی که 30 نفر اون رو بنویسن با قانون اساسی که 600 نفر اون رو بنویسن، اگر همه نماینده مردم باشن چه فرقی داره؟ خیلی فرق داره. قانون اساسی رو که 30 نفر با رأی مطلق بنویسن میشه 30 نفر اول انتخابات، یعنی دیکتاتوری اکثریت. اما قانون اساسی 600 نفره یعنی حداقل اون یارستان کردستان در اون یارستان کرمانشاه و دشتای دولاهو، اون اسماعیلی فیض‌آباد خراسان، اون افراد منتصب به بعضی از فرقه‌های شیعه در کرمان، اون دگراندیش روشنفکر حقوقدان، اینا فرصت پیدا می‌کنن بالاخره در عضو 300 هم، 350 هم، 400 هم در مجلس راه پیدا کنند، صدا و تریبون و سخنگاه داشته باشند. اگر شما معتقدید که این ملت برای همه است، ملک مطلق همه است، قانون اساسی میثاق ملی یکان یکان افراد یک سرزمینه، باید به قانون اساسی که برآمده از رأی و اندیشه 600 نفر 500 نفر اعضای مجلس مؤسسان است هم بدید. من در این اصرار می‌ورزم، در مورد این قضیه الحاح می‌ورزم، برای اینکه اگر در آینده شمایانی که شنونده کنونی یا آینده این سخنرانی و این گفتگو هستید هیچ وقت در هیچ موقعی در هیچ موقعیتی به چیزی کمتر از این قانع نباشید. مجلس مؤسسانی که کمتر از 500-600 نفر عضو دارد مشکلی را اگر اضافه نکند حل نخواهد کرد. مجلس مؤسسان گسترده و متکثر بیان یه لایحه ای بنویسن، یه قانونی بذارن، بگن شیعیان اصلاحگری باشن، سنی ها نباشن، اسماعیلی ها نباشن. شما میدارید در کشوری که 30,000 شیعه اسماعیلی دارد قانون اساسی کشور نوشته شد در حالی که یک شیعه اسماعیلی تو مجلس وجود نداشت. منداری های خوبستان نبودن، حقوقداران مثل گرندیشان نبودن. شما اگر بدانید که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که 73 عضو داشت طبق مستنظره شورای انقلاب و 72 نفرش آمدن، نفر 73 رو نتوانست بیاد، اون 72 نفری که بودن یک زن اونجا بود به نام منیره گرجی با تحصیلات ابتدایی و مقداری تحصیلات حوزوی. این در شأن ملت ایران نبود. در این مجلس شیخ علی تهرانی حضور داشت ولی حمید عنایت نبود، مصطفی رحیمی نبود، ناصر کاسوزیان نبود. وقتی هم میگی آقا این نمیشه که، آقا انتخابات بود دیگه، ما 73 نفر گذاشتیم مردم به اینا رأی دادن. این همون مشکلیه که من خدمت شما عرض میکنم. در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی 5-6 حقوقدان برجسته کشور نبودند، اما منیره گرجی با تحصیلات ابتدایی بود، چون تو لیستی بود که لیست اکثریت بود و به اون رأی دادم. لیستی باید متکثر باشد. این مجلس مؤسسان نباید تحت تأثیر یک اتوریته مسلط مداخله گر باشد. داریم تعمق کنید در این جمله. اون مجلس مؤسسان به هیچ روی نباید تحت تأثیر یک اتوریته مسلط مداخله گر باشد و نهایتا در مرحله تصویب باید محصول برایند نهایی این مجلس مؤسسان در تلویزیون ها به صورت غیر گزینشی در یک وقت موسع چند ماهه با میزگردهای آزاد در تلویزیون های عمومی و خصوصی به سمع و رؤیت و اطلاع ملت برسد. امکان بحث و گفتگو در موردش وجود داشته باشد. نوشتن قانون اساسی خون رنگرزی نیست. یک مسئله مهم اندیشگی است و نیازمند مفاهمه و گفتگوست. هم ابتکارش باید ملی باشد، هم نویسندگانش باید مجلس مؤسسان متکثر گسترده خالی از اتوریته مسلط مداخله گر باشد و هم رفراندوم نهاییش باید در یک فضای آزاد و پر از گفتگو و مذاکره باشد. خب آیا قانون اساسی 58 بچکنی میتونی نوشته شد؟ به گمان من خیر. و آیا قانون اساسی سال 68 با چنین توتی بازنگری شد؟ به گمان من خیر. ما اصول و قواعد رو رعایت نکردیم در این زمینه. ما یه اصول و قواعدی در حقوق اساسی مشروطه داریم. خب قانون اساسی سال 58 در این سه مرحله و قانون اساسی 68 در این سه مرحله مشکلاتی داشت. اون مشکلات چی هم؟ خلاصه عرض میکنم. مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 58 تعداد اعضاش کم بود و متکثر هم نبود، نماینده همه نبود، فارغ از اتوریته مسلط مداخله گر هم نبود اجمالا. اما مسئله فرایندش این، مسئله تصویبش، این قانون اساسی در یک فضا که همه هر کشون رو بزنن و به اطلاع ملت برسه نبود، استعجالاً و با تعجیل تصویب شد. خب ممکنه کسات بگن خب شما فرایندش رو و تصویبش رو میگید استانداردها رو کاملا نداشت. آیا ابتکارش استانداردها رو داشت؟ من معتقدم ابتکارش هم نداشت، چون قانون اساسی با توجه به رفراندوم رفراندوم 12 فروردین نوشته شد. یعنی اول آمدیم گفتیم که این قانون اساسی چه نام و مختصاتی داره، بعد آمدیم با توجه به اون قانون اساسی نوشتیم، در حالی که تقریبا در هیچ جای جهان، بلکه تقریبا در هیچ جای جهان روند نوشتن قانون اساسی این شکلی نیست. همه چارچوب ها و اتفاقات در خود مجلس مؤسسان میفته. پس از حیث ابتکار هم یک تهدید و هیجینی پیشینی اونجا اتفاق افتاد و در یک فضای هیجان و قلیانی این اتفاق افتاد. هنوز غبارهای انقلابیگری ننشسته بود، تعجیل اتفاق افتاد. پس من معتقدم استانداردها نه در مرحله ابتکار، نه در مرحله فرایند، نه در مرحله تصویب رعایت نشد. اما با همه این اوصاف قانون اساسی 58 از حیث استانداردها وضعیت به مراتب بهتری از قانون اساسی سال 68 داره، چون همین استانداردهای حد اقلی در اونجا ابدا رعایت نشد. فرض بفرمایید در مرحله ابتکار چون قانون اساسی هیچ راهکاری برای بازنگری در درون خودش تمهید نکرده بود، علل قاعده باید بازنگری با رفراندوم عمومی انجام می‌گرفت. یعنی باید مجلس شورای اسلامی درخواست بازنگری را به رهبر انقلاب میداد، رهبر انقلاب درخواست مجلس رو امضا میکرد برای رفراندوم عمومی، و اگر مردم ایران در یک انتخابات آزادی به این بازنگری رأی دادن، مجدداً انتخابات مجلس مؤسسان گسترده و متکثر انجام میگرفت. اگر ما اصل عدم صلاحیت را در مورد مقامات بپذیریم، فرمان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی در زمره مسئولیت ها و وظایف اصل 110 قانون اساسی سال 58 نبود، و بعد اعضایی که ایشان تعیین کردند که همگی مؤمن بودند به غیر از دو نفر و همگی از شاگردان ایشان بودند و هیچ کدام از اونها با انتخابات مستقیم مردم انتخاب نشده بودند، فقط 5 نفر چون از طرف مجلس آمده بودند که اونها هم روحانی و مؤمن بودند، این در بیته فرایند هم مجلس مؤسسان گسترده و متکثر متحقق نشد، بلکه استانداردهاش از استانداردهای مجلس سال 58 هم کمتر بود. و در مرحله تصویب هم همزمان با انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، بدون گفتگوی لازم و جدی در رسانه‌ها به صورت آزاد در مورد اینکه چه تغییراتی در این قانون اساسی اتفاق افتاده، در حاشیه رأی به رئیس جمهور این انتخابات رفراندوم هم برگزار شد. یعنی هم در مرحله ابتکار، هم در مرحله فرایند و هم در مرحله تصویب، قانون اساسی سال 68 وضعیت به مراتب غیر قابل دفاع تری از قانون اساسی سال 58 داشت. خب این از حیث کیفیت تطبیق. از حیث کیفیت ماهیت، این قانون اساسی ملی بودنش، حقوق بشری بودنش، بی‌طرف بودنش، شهروندمدار بودنش، قدرت در اون محدد بودنش، دولت در آن کوچک بودنش، توسعه‌گرا بودنش و مبتنی بر یک نظریه عدالت موجه بودنش محل سؤال است. و به این
بله صدای شما هست.
بله از نظر پس من عرض کردم که اون 8 خاصیتی هم که من با استاد آقای سختگیرانه در موردش صحبت میکنم سیما حقوقدان، به عنوان حقوقخوان، به عنوان نسل آرمانگرا نمیتوانیم با تکیه بر اون نقاط مثبت به نقاط منفی رو نتیجه بگیریم. ما وظیفه‌مون این است که آرمانگرا باشیم، ما وظیفه‌مون این است که چشم قله‌ها بدوزیم. وقتی که اینجور برخورد می‌کنیم، استانداردهامون رو بالا می‌داریم، اما این توفیق رو پیدا می‌کنیم که در گام‌های بعدی که در چارچوب بدون، ببینید دوستان، الزامات هیجان‌زده هیچ کشوری رو به سرانجام نمی‌رسونن. ما شفاف اعلام می‌کنیم ما این مشکلات رو داریم و باید بدون هیجان‌زدگی در چارچوب منافع ملی و با ترس از اینکه یک وقتی برای درست کردن چه ابرو بزنیم چشم کور کنیم، با آگاهی، با ملایمت، با تعادل، با صبر، با تعنی و درنگ این مشکلات رو باید در قانون اساسی ان شاء الله برای آینده حل بکنیم. من عرضم تمام است. از همه شما سپاسگزارم.
خب دوستان، اگر کسی سوالی داره بپرسه. یکی از دوستان سوال پرسیده بود که یعنی نکته ریزم داشت که متاسفانه واقعیت اینقدر دور از ذهن ببخشش داخت کنم این حرف هاتون در واقع هیئت مؤسسان یکم آرمانی و نشدنی نیست؟ سوال یکی از دوستان بود در چند.
مؤسسان گسترده و متکثر در جهان سابقه داره، یعنی مسئله نیست که شما اتفاقا تقریبا به هر جایی از جهان که نگاه بکنید، اون کشورهایی که یه حد اقلی از اصول دموکراسی رو رعایت میکنن، ما مجلس مؤسسان زیر 300 نفر نداشتیم. یعنی این آرمانگرایی نیست، این اتفاقا توجه به واقعیت موجود حقوقی در جهانه. ما قانون اساسی رو به هر جای جهان که نگاه میکنیم یا ترکیبی از مجلسین یا مجلس مبعوثان یا مؤسسان اگر نوشتن، جمعیت متکثر و گسترده‌ای داشتن. اتفاقا نباید ما تصور بکنیم حرفی که نمیزنیم چیزی آلمانیه. نه، شما بگید تاریخ قوانین اساسی رو در کشورهای قابل اعتنا در جهان ببینید و میبینید که معمولا یا تشکیل مجمعی از مجلسین است که همین تعداد خواهد شد 300-400 نفر، یا مجلس مبعوثان است که شامل خواهد شد. اگر ما تاریخ رو مراجعه بکنید در همین دهه‌ها و سده‌های اخیر می‌بینیم که این آرمان‌گرایی عجیب و غریبی هم نیست.
نکته دیگه‌ای که از دوستان بهش اعتقاد داشت اینه که بر پایه و چه مبنای اینطور سخن میگویی توجه به اسلامیت ندارید. و من اینا رو میگم که اگر نکته هست هست. این نکته دیگه هم اینه که خیلی از دوستان انتقاد داشتن که صحبتاتون واقع بینانه نیست و یک دوستی هم پرسته بود که آیا این اصلاحات نیاز به انقلاب داره یا نداره. یعنی شاید این سال باشه که در چارچوب قانون اساسی خیلی
نه اصلاحات کاسب کارانه، چون در هر بعضی از کشورها بعضی اسمشون اصلاح طلبه ولی کاسبن. اصلاحات واقعی و اصلاحات شفاف است که تنها راه نجات هر ملتی است. برخوردهای هیجان زده در هر کشوری اون کشور را از داشته هایی هم که داره محروم میکنه.
در باره اون اسلامیت هم اگر صلاح میدونه توضیح بده، چون فکر میکنم روشن باشه.
من گمان میکنم که شما اگر به نامه منسوب به امیر المومنین به مالک اشتر نگاه بکنید که میگه مردم دو سنفان اما اخون لکف دین و اما نظیر لکف الخلق، یا هم کیش تو هند یا هم نوع تو هند. اگر عدالت که مبنای اصلی شریعت اسلام است، اگر تعاطف و رحمانیت و همگان را در سرنوشت خود دخیل دانستن آموزه های اصلی اسلام باشد، نوشتن قانون اساسی بر اساس الفت و مهربانی و رواداری و شناسایی حقوق هم نوعان و هم کیشان موافق با گوهر و مقصود اصلی دین اسلام باشد.
یکی از دوستان هم سوال نسبتاً چند سوال در واقع داشتن، یکی این که اساساً قانون اساسی آمده تا حاکمیت را محدود کند یا شهروندان را، آیا آمده تا حقوق دولت را حفاظت کند یا حقوق مردم؟
قانون سال 68 نقایص به مراتب بیشتری از سال 58 داره. ما این رو گفتیم، تکرارم میکنیم، این مباحث باید به صورت آکادمیک، به صورت عمومی در یک فضای غیر هیجان زده و با توجه به منافع و مصالح ملی انشاءالله اصلاح میشه.
ایشون دو تا نکته هم درباره مجلس مؤسسان داشتن، یکی این که آیا رفراندوم قانون اساسی باید به صورت رأی‌گیری درباره اون قانون اساسی به صورت یک کل باشه یا هر بند اون جداگانه تحت رفراندوم قرار بگیره، که البته فکر می‌کنم ممکن نیست به نظر شخصی، و اینکه مجلس مؤسسان بعد چه مبنای انتخاب شوند بلخص در جوامع متکثر.
عارضم به خدمتتون که چون یک مجلس گسترده و متکثره با 500-600 عضو، وقتی یک قانون اساسی رو در یک وقت موسع و در آرامش بررسی کرده، رفراندوم کلی آری یا خیر به اون قانون اساسی از سوی عموم کفایت میکنه بعد از اون مراحلی که سپری شد. این در همه جای جهان همیشه، حتی در بعضی از جاهای جهان اصلا دیگه اون رفراندوم نهایی رو هم ندارن، میگن همین اینها چون مبعوثان واقعی ملتن کفایت میکنه. ولی من معتقدم اگر یک رفراندوم نهایی هم برقرار بشه، به طریق احتیاط به دموکراتیک بودن نزدیکتره. این یه نکته. اصول غیر قابل تغییر یا اصول لایتغیر در قانون اساسی را نه که من بگویم، خود آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی در سال 58 برید به صورت مذاکرات توجه کنید و ببینید. ایشون میگه اصل لایتغیر در قانون اساسی گذاشتن هم نامطلوب است هم ناممکن است، چون همین رفراندوم اگر بیاد به راحتی اینا رو میذاری کنار، شما اصلا نمیتونی برای آیندگان تعیین تکلیف کنی. مگر در قانون اساسی مشروطه نیامده بود که سلطنت الا الابد غیر قابل تغییر است؟ با یک رفراندوم ما در واقعیت اساسا چیزی به نام اصول لایتغیر نداره.
خب سوال دیگه ای هست، یکی از دوستان هم پرسیده بودن آیا میتوانیم با اصلاحات به سکولاریسم برسیم؟
سکولاریسم ازش معانی مختلفی وجود دارد. من پیشنهادم اینه از کلماتی که تعریف کردنش خودش 2 ساعت جلسه میخواد استفاده نکن. شما سکولاریسم نه چی؟ یه چیزایی به معنای سکولاریسم میگن که هرگز ما قبول نداریم، یه چیزای دیگه ممکنه بگی که وضعیتش فرق کنه. من حرف خودم رو شفاف زدم، دولت ملی بی‌طرف.
یک سوال دیگه بعد از اینم، سوال آخر باشه، یه سوال هم خودم دارم بعد از اون دیگه بیش از این مزاحمش وقت شما نمیشه. پرسش: چگونه میتوان از اصلاحات واقعی به مجلس مؤسسان واقعی رسید؟
شناسی سیاسیه که باید متخصصان اون مبحث بحثش کنن. ما اگر آگاه باشیم باید تخصصگرا باشیم. این که در یک جامعه سیاسی خاص با یک اوضاع و احوال سیاسی خاص ما چگونه میتوانیم به سمت آرمان هستی اون حرکت کنیم، این نیازمند مطالعات میانرشته‌ای از نظر متخصصین مختلفه. من به عنوان یک حقوقدان آمدم گفتم با انقلابیگری هیجان زده مخالفم، با به هم ریختن منافع ملی مخالفم، با چیزی جز مجلس مؤسسان گسترده و متکثر هم مخالفم. بقیهش برای متخصصین رشته‌های دیگه است.
آقای دکتر یه سوالی هم بود که خواستم دوباره بپرسم، فکر کنم بهش نپرداختید. مجلس مؤسسان بعد چه مبنایی انتخاب شوند بلخص تا جواب من مختلف؟
انتخابات آزاد عمومی.
سوال خود من این بود که شما در یکی از اون خصلت‌های 8 گانه که از دولت مشروطه ذکر کرده به داشتن یک نظریه عدالت جامعه اشاره کرده. نظر شخصی من اینه که صرف داشتن یک نظریه جامع عدالت منطبق با دولت مشروطه نیست. یعنی فقط نظریات عدالت خاصی هستن که میتونن مبنای دولت مشروطه باشن، اگر بپذیریم دولت مشروطه دولت آرمانیه. یعنی من فکر نمیکنم بشه بر اساس نظریه مایکل سندل مثلا دولت مشروطه ساخت، یا بشه بر مثلا نظریه عدالت مثلا افلاطون یا ارسطو یا خیلی از اندیشورزان همین جا نظریه دولت مشروطه ساخت. من خیلی موافق این صحبت نیستم.
بله، نظریات عدالت گوناگونی وجود دارد، ولی ما باید یک نظریه عدالتی رو چه در عرصه سیاسی چه در عرصه اقتصادی برای یک حکمرانی مشروطه در نظر داشته باشیم که با مقتضیات رواداری و بی‌طرفی دولت سازگار باشه و بتواند مسئله باز تولید فرصت‌ها و منابع رو در کشور ساماندهی کنه. ما نگفتیم نظریه عدالت فیلسوفان یونان در 5 قرن قبل از میلاد مسیح. نسبت شما ممکنه بگی من نظریه رالز رو قبول دارم، نظریه تولکین رو قبول ندارم، یا برعکس. من گفتم یک نظریه توری آف جاستیس جاستیفاید، یک توری عدالت موجه، ممکنه رگه های اصلی و بنمایه های اصلیش یا در مجلس مؤسسان یا اگر اصرار کنن که این به مقام اساسی رفت نداره در مجلس ملی، ولی کشور نباید بدون نظریه عدالت اداره بشه.
این دو سوالی که دوستان پرسیدن از شما میپرسم و دیگه جلسه رو به پایان میرسونم. اگر اجازه میدید بپرسم. از اونجایی که درصدی از قانون اساسی ایران در سال 58 برگرفت از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه 1958 بوده، نقایص وارده دقیقاً بر چیه؟ باز تولید قانون اساسی فرانسه در جمهوری اسلامی یا خود قانون اساسی فرانسه؟
در بعضی از زمینه ها به خصوص در مورد قوه مجریه از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه در پیشنویس استفاده شده بود، ولی وقتی این قانون پیشنویس آمد در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با اکثریت فقها قرار گرفت تقریبا کنار گذاشته شد و دچار تغییر ماهوی شد با ورود اصل ولایت فقیه بهش و تغییراتی که در قوه قضاییه و مجلس در اون پدید آمد. اساسا این که شما بگید قانون اساسی سال 58 برگرفته از قانون فرانسه جمهوری پنجمه حرف درستی نیست.
سوال آخر، اگر نظری عدالت را در ذیل نظری آزادی کاملی مطرح نکنیم نمیتوانیم مشروطه واقعی را پیاده سازی کنیم. آیا موافق این امر نیستید؟
بنده کاملا با این موافقم که نظریه عدالتی رو باید در یک جامعه سیاسی مدرن پیاده کرد که با بی‌طرفی دولت و رواداری شهروندان سازگار باشد. نظریات عدالت قرون وسطایی یا پیش از اون که با این شاخص ها سازگار نیستند در دوره مدرن در اداره جامعه سیاسی نمی کنند.
خب تشکر میکنم از اساتید عزیزی که همراهی کردن ما رو در این جلسه، همچنین از حاضرین محترم، و همچنین عذرخواهی میکنم از بابت مشکلی که پیش اومد و حل نشد و نتونستم در خدمت آقای دکتر جعفری باشم، و باز هم تشکر ویژا میکنم از جناب آقای دکتر شیرزاد و جناب آقای دکتر محمد امیر قدوسی. امیدوارم که همه دیگه شما روز خوبی رو داشته باشید.
در
آقای سالاری هم خیلی